مساعد تعاقب ايادي برهم الشيخ مساعد رزق فروعي در رابطه با بيع فضولي ميشن. من جمله این فرعی را که به عنوان لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه، در حقیقت بحث فضولی تکمیل شده، نکات اصلی اون بحث تمام شد، وارد بحث در این بحث های تفریعات اضافه میشن که یکیش بیع فضولی مال خودشه با مال دیگری، طوری که معامله و بیعی که واقع شده واجد هر دو نوع مال مبیع، هم مبیعی که ملک بایعه و هم مبیعی که مال دیگری است، در ضمن اون مال میفروشه فضولتا، در نصف بیع فضولی است، در نصف دیگرش اصیل. در اینجا وارد بحث های شده ایشون، این بحث ها رو میتونم در جهات مختلفی میشه تقسیم و تقسیم بندی کرد. جهت اول یا اولای از بحث در این است که آیا این بیعی که نصفش فضولی، نصف مبیعش مثلا فضولی است و نصفش اصیل ما بایع، آیا بیع در این نصف اصیل یقع صحیحاً؟ اگر هر آینه مالک نسبت به اون نصف دیگر رد کرد، یا اینکه اول از اول قائل شدیم به بطلان به فضولی، اگر قائل شدیم به بطلان به فضولی، پس در اینجا بیع اون نصفی که مال دیگری است فضولتن فروخته باطلان، یا لم یکن باطلان ولی مالکشون رد کرد و اجازه نکرد، لا یقع صحیحاً، آیا یمکنو ان یصح بیع مالک در اون نصفی که اصیل بوده یا لا یمکن ان یکون صحیحا؟ در اینجا مشهور فقها این است که یقع صحیحا در اون بخشی که ملک خود بایعه، یقع صحیحا، گرچه در اون نصف دیگر یقع باطلا، چون فضولی باطله بنابراین که قائل بشیم به بطلان فضولی، یا چون مالک امضا نکرده، اجازه نکرده بلکه رد کرده، بنابر صحت فضولی و توقفش بر رد، بر اجازه و عدم رد. مشهور صحت بیعه، بلکه ادعای اجماع هم شده در مسئله، و لم یعرف الخلاف یا ینسب الخلاف الا الى المحقق الاردبیلی، ایشون استناد داده شده خلاف، و مرحوم مصنف شیخ قدس سره استدلال بر صحت این معامله در این نصف مملوک بایع که اصیل است در او، استدلال کرده است به دو دلیل، یکی همون اجماع و تسالم ادعا شده یا محصلا تحصیل قابل تحصیل است، هم در این مسئله و هم در مسئله‌ای که بعد میاد، چون دو تا مسئله رو ایشون از یه باب دونسته قیاس کرده، اینجا رو بر اون بلکه شاید این در کلمات فقها هم باشه که اینجا شبیه کسی است که مالی را بفروشه، مال خودش را، با مال دیگری که مالیت یا ملکیت نداشته باشه فی نفسه، نه اینکه مال دیگری باشه، مانند بیع خل با خمر با هم شده، در اونجا قائل به صحت شدن در ما یکونو مالن، گرچه در اونی که لیس مالن یا لیس مملوکن، چون مثلا از الغا شده مالیتش شرعن، در اون قسمت باطلون ولی در قسمتی که مالون یقع صحیحن، اینجا هم مثل اونجا، اونجا از نظر عدم مالیت شرعی، اینجا از نظر عدم ملکیت یا فضولی بودن. بالاخره در این نصف در هر دو مسئله مشهور یا اجماع بلا خلاف قائل شدن به صحت، ایشون هم استدلال به این اجماع کرده و این مسئله رو با اون مسئله بعدی که اون روش مسئله ایست خواهد آمد، به معنی که از شرایط به مالیت مبیع. یکی دانسته است. این یه دلیل که ایشون بهش استدلال کرد. دلیل دیگر هم به روایت صحیحه صفار استدلال شده به نص خاص، انه كتب الى ابي محمد الحسن العسكري عليه السلام في رجل له قطاع اراضين فيحضره الخروج الى مكه والقريه على مراحل من منزله. یک کسی زمین‌هایی داره در یک قریه و دهی، روستایی که این روستا از منزلش دوره، از اون شهری که توش هست دوره، مراحله، و وقت سفر حج شده، حضره الخروج الى مکه، باید سفر کنه دیگه، نمیتونه بره اونجا تو اون سرزمینه که به مراحل از منزلش و زمین هایی داره و میخواد بفروشه اون زمین هایی. و القریه على مراحل من منزله ولم يكن له ولم يكن له مثلا الا المقام جاء لم يكن له ما ياتي بحدود ارضه، چیزی هم نبود که، ولم يكن له من المقام ما ياتي بحدود ارضه، در این جایی که بود که مسکنش بود، از اینجا مخواد بره مکه، در این مقام کسی نبود که بتونه برای او حدود زمینش رو مشخص کنه. و عرف حدود القریه، او عرف حدود القریه، حدود اون روستا رو معرفی میکنه یا معروف پیشش مشخصه، ولی زمینهاش در کجای اون روستا این مشخص نیست، برای او فعلا مجهوله. و عرف حدود القريه الاربعه، چهار طرف رش رو مشخص میکنه، مثلا دهی که در شمالش فلان جاست، جنوبش فلان جاست، محایده با فلان جاست و هاکذا، شرق و غربش. فقال للشهود اشهدوا اني قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القريه التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع، چهار تا حد رو ذکر میکنه و اشهاد میکنه برای این که من اینجا رو فروختم به فلان شخص. و انما له في هذه القريه قطاع اراضين، همش مال اونه، یه قطعه های مال اونه. فهل يصلح للمشتري ذلك، آیا این صحیح هست برای مشتری که این کل قریه رو فروخت به مشتری، که بعضیاش مال خودشه بعضیش مال خودش نیست، قرار به مال یملک یملکه الغیر با ما یملکه هو، فهل یصلح للمشتری ذلك و انما له بعض هذه القریه، برای مالک بعض این زمین هست نه همش، و قد اقر له بکلها، همش را اقرار کرده و بیع کرده. فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك، اون چی که مال او نیست. وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك، اون مقداری است که مال اوست، يقع الشراء ويجب يثبت فيه، اون مقداری است که مال مقدارش که مال او نیست، لا يجوز له بيع ما لا يملك يا ما ليس يملك. خب این روایت گفته شده، فرمودن مرحوم شیخ که بس وارد شده در خود مسئله ما با الغاء خصوصیت زمین با غیر زمین، که دیگه فرقی نداره. وقتی زمین را فروخت، زمین هایی را که بعضیش کل زمین های قریه را فروخته، بعضیش را مالکه بعضیش مالک نیست، امام میگه در اون چی که مالکه یقع و صحیح هست و یجب، اون چی که مال اون نیست باطل هست. پس این روایت میشه دلیل خاص و نص خاص بر مدعای مشهور یا اجماع که اگر هراین باع شخص مال نفسه مع مال غیره، ارض نفسه مع ارض غیره، فکان فلولیا در اون مال غیر و اصیلا در مال خودش، یقع صحیحا فی مال نفسه، چه اون دیگری امضا بکنه چه نکنه، چه به مثل بقیه فاسد باشه بنابراین که به فضولی فاسده، یا صحیح هست با اجازه نکنه، فلا یقع صحیحا. این روایت میگه نسبت به ما و یکون له ما یکون من البایع علی ما یملک یجب الشراء یثبت الشراء و ثابت است و نافذ است. پس این میشه دلیل خاص بعد از الغاء خصوصیت عرضین. فخصوصیتی نداره زمین ارض، مثال مانند همه مواردی که مورد سوال از یک شیء خاصی میشه ولی دیگه اون حمل بر مثالیت میشه. میگه مثلا از آبی که سر در مسجد اگه سوال کرد که وقع فیه قطره دم، امام میگه مثلا لا تشربه لا تتوضع منه، الغاء خصوصیت میشه اون آبی که در مسجد باشه، میگه مسجد خصوصیت نداره، جای دیگه هم باشه همین. اینم هم همینجور زمین خصوصیتی نداره. جواز بیع، عدم جواز بیع فی ما لا یملک و جوازه و وجوبه فی ما یملک، دیگه خصوصیت مخصوص به مورد سوال نمیشه که زمین مخصوصاً با اینکه جواب جواب کلیست. اینم استدلال دوم. پس مرحوم شیخ به دو دلیل اثبات کرده صحت این معامله را در ما یملک. چه قائل بشیم به بطلان بیع فضولی مطلقا، چه قائل بشیم به صحت ولی معلقا علی الاجازه و اجازه نکنه که در نتیجه یقع غیر صحیحه. علی کل تقدیر، علی کل تقدیرین، در ما یملک یقع صحیحا به حکم این روایت مضافا به اجماع. این استدلالی رو که مرحوم شیخ فرمودن، این استدلال روایت در صفحه 252 از جلد 12. این استدلال، این دو تا دلیل هر دو قابل مناقشه اند، اما دلیل اول تمسک به اجماع در مسئله، این روشن اشکالش. اجماع تحصیل اجماع تعبدی در مثل این چنین مسئله ای که آقایون معمولا در این مسائل معاملات تمسک به اطلاقات و ادله و مخصوصا با وجود این روایت و امثال اینها میکنن که از لحن استدلال هاشون هم مشخصه که مقصود اجماع تعبدی متلقای از ائمه معصومین نیست که بخواد وارد در اون دلیل اجماع تعبدی بشیم. در حقیقت احتمال مدرکیه در این اجماع، اگر فرض شد اجماعی باشه و مجرد دعوای اجماع و دعوی اجماع نباشه، مدرکیت مدرکی نبودن و تعبدی بودن این چنین اجماعی اثباتش مشکله، ولی لذا اجماع نمیتونه دلیل ما باشه. این دلیل اول. و اما دلیل دوم که روایته، در روایتی را که شیخ بهش تمسک کرده باز هم میشه اشکال کرد، البته بعضی از اعاظم هم اشکال کردن. اونها ایشون دو اشکال کرده اینجا، البته ما اون دو اشکال را نمیخواییم وارد کنیم چون اون دو اشکال هم قابل دفع از طرف شیخ. یه اشکالی که ایشون فرمودن اینه که احتمال دادن به قضیه شخصیه باشه، فرمودن اینکه این مکاتبه ایست داره یک واقعه خاصی را نقل میکنه، شاید در اون واقعه خاصی یک خصوصیتی بوده در اون زمین ها در اون، و نمیشه از این قضیه شخصیه حکم کلی استفاده بشه. البته بعد خودشون هم بسید که این اشکال را قبول نمی کنن زیاد، به جهت اینکه روشنه که این روایت مجرد اینکه مکاتبه است و سوال از یک قضیه واقعی خارجی است، این سبب نمیشه که جواب حجت نباشه و حکم کلی ازش استفاده نشه، اگر جواب فی نفسه کلی باشه و مطلق باشه، ولی یا اطلاق لفظی یا اطلاق عرفی که از الغاء خصوصیت مورد سوال و حمل مورد سوال بر مثالیت در این قبیل موارد میشه. و الا ما خیلی از روایاتمون و منابع فقهیمون حدیثیمون اینجوریست که سوال ها از قضایای واقعی و خارجی است، حالا یا حقیقیه واقعا واقع بوده اون قضیه خارجیه بوده، یا فرض میکنه سائل چیزی را از این قبیل، و خیلی هاشم از قضایای واقعی خارجی است که واقع خارج شده، ولی امام جواب را که میده جواب کلیست و مطلق و حکم عام و کلی ازش استفاده میشه، یا از باب دلالات دوال لفظی بر اطلاق، یا از همون فهم عرف و مناسبات عرفی که اون خصوصیات وارد در سؤال را الغاء میکنن و حمل بر مثال میکنن و با مثال میدونن. اینجا هم همین جوره، بلکه در اینجا بهتر از اونجاست. اینجا جواب دارای یک حالت کلی است، چون در جواب امام اصلا مورد سؤال را تکرار نکرده، آمده دو تا جمله کلی گفته. لا یجوز و بیع ما لیس یملک، ما آورده، نگفته لا یجوز و بیع الاراضین التي لا یملکها یا القریه، لا یجوز و بیع ما لیس یملک، یک کبرای کلی مطلق، ما هر چیزی را میگیره، هر مالی را میگیره که این لیس یملکه و یبیعه. قال علیه السلام، فوقع علیه السلام، لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب الشراء من البایع علی ما یملک. هم جمله اولا هم جمله ثانیه، هم از نظر موضوع، موضوعش ماست، ما موصول است، مطلقه، تمام انوار رو میگیره، و هم خود این دو جمله مثل دو تا قاعده کلی است، دو تا کبرا و ضابطه کلی رو داره بیان میکنه. پس روایت از نظر باشه، و این ما لیسه یملک الب، هر چیزی که لیسه، ماش مطلقه، بایه اون بایه خاص باشه، او دیگه از اون نظر دیگه اشکال کار نیست، بایه که دیگه خصوصیتی نداره، همین بایه هیچ چیزی رو نمیتونه بفروشه که لا یملکو، چه زمین باشه، چه کتاب باشه، چه غذا باشه، چه دوا باشه، چه پول باشه، هیچ چیزی رو نمیتونه بفروشه اگه لا یملکو. چرا؟ ما که اطلاق داره، مبهم در ادب غیر از مبهم در اون اصطلاح ابهام، ادوات مبهمه در ادبیات غیر از ابهام در به معنای اجماله، اونا که میگن مبهمه، نه اینکه مجمله، اینکه اطلاق نداره، مبهمه یعنی قابل تطبیق بر هر چیزی هست در مقابل اعلام که مشخصه در یه چیزه. نه هیچ کسی نگفته که ما اطلاق نداره، هیچ احد از اصولیا در هیچ جا نگفتن که ما اطلاق نداره، ما موصول هم اطلاق داره وقتی در موضوع یه حکم قرار بگیره. رفع ما لا یعلمون، مگه ما تانه میگیریم؟ رفع ما افترو الی، رفع ما استکره علی، این ما موصول است، اطلاق داره دیگه، هر چیزی که استکره علی، هر چیزی که افترو الی، هر چیزی که یکون مجهولا ولا یعلم، کی در این ابهام به ابهام تمسک کرده و گفته اینا اطلاق نداره؟ اون ابهام ادبی است، یه اصطلاح خاصی است در ابهام، غیر از ابهامی که در مقابل به معنای اجمال و ابهام و در مقابل اطلاقه. پس بنابراین روایت خیلی روشنه، دلالتش بر دو تا کبرای کلی، لا یجوز بیع ما لیس یملک، جایز نیست، و بیع ما یملک یجب، یکون صحیحا در این موردی که اینجوری انجام داده. پس بنابراین این اشکال اول، عرض کردم خود ایشون هم این اشکال رو شاید قبول نکردن، از لابلای کلماتشون استفاده بشه که این رو به شکل تردیدی ذکر میکنن، خیلی دل به چسب ایشون نبوده. اشکال دومی که ایشون فرمودن اینه، فرمودن در این که این روایت مجمله از نظر این که این وجب الشراء و قد وجب الشراء من البایع علی ما یملک، شاید مقصود این وجب الشراء این نباشه که یعنی اون شرایی که انجام داده در نسبت به ما یملک یکون صحیحا، بلکه مقصود از شراء ما وقع نباشه، معنای مصدری باشه، نه معنای اسم مصدر، به این معنا که واجب است بر این دو مرتبه بخرد از او، از آقای مالک واجب است بخرد ما یملک را، اون زمین ها را، واجب الشراء من البایع علی ما یملک، اون زمین ها را که مالکه، اینا را بعد باید بره بخره دو مرتبه. شراء را به معنای اسم مصدری بگیریم، واجب الشراء من البایع علی ما یملک، این باشه که این بایستی این آقا بره باز دو مرتبه بخره از او، اونی که مالش نبوده باطلون، اونا هم که مال بوده باز بره بخره. پس این یا دلیل بر بطلان اون بیع میشه نسبت به ما یملک، ادل بر بطلان و برعکس مقصود مستدل میشه، یا اقلا از اون جهت ساکته، ناظری اصلا به اون جهت نیست. میگه بالاخره باستی خریده بشه از ما یملکو، باستی خریده بشه ازش و مالی سه یملکو را نمیشه بخره ما یملکو را واجب الشراء. پس بنابراین بنابراین احتمال این روایت میشه مجمل و ظهور دیگه پیدا نمیکنه در اینکه مقصود اینه که اون شرایی که وقع و بیعی که وقع فی ما یملک یقع صحیحا. خب ولو یک شرایی که مثلا اون یکی بگه شرایی که شاید اون رو هم بگیره مثلا ساکت باشه، بایستی بخره، حالا یا به اون خریدن یا به خریدن دیگری، دیگه ناظره به اون نیست، ناظره به کلی شرایه، کلیتا بایستی بخره اون چیزی که مالک صحیح هست، بیع در اون چیزی که مالک هست یکون صحیحا. و به این معنی یکون صحیحا یعنی انسان میتونه مالی را که مالکه بفروشه و مشتری میتونه مالی را که اون مالکه بخره، حالا اون صحیحه یا صحیح نیست، او دیگه ناظره به ما وقع نیست، ناظره به اون اصل شراء و بیع فی نفسه لما یملک. مثل این که اگر ابتداعا آمده کبرای کلی ابتداعا بیان شد لا یجوز بیع ما لا یملک الانسان و یجوز بیع شراء ما الشراء من البایع فی ما یملکه، اگر کلیتا شکلی کلی این قانون بیان شد ناظر به یک شرائی که وقع نیست، به شرائی که وقع ضمناً علی ما یملک نیست، یه چیز کلیست، ناظر به اون نیست، چه قابل صدق بر اون هست قابل صدق بر اون مثلا نیست. این هم یک احتمال که ایشون میدن که از این نظر میگن این روایت قهرن مجمل میشه و بنابرای اینکه به معنای مصدری به این معنا از معنای مصدری تعبیر ایشون اینه حمل بشه، این روایت دیگه صلاحیت استدلال بس نداره مجمل. این اشکال هم قابل دفعه به اینکه ظاهراً این اشکال نشأت از اینجا گرفته که وجبه را مثلا کسی احتمال بده که مراد از وجبه یعنی لزمه، این که وجبه در لغت به معنای لزمه نیست، وجبه به معنای ثبته و نفذه، واجب یعنی ثابت. این که میگه وقد وجب الشراء من البایع علی ما یملک ای ثبت الشراء از بایع، ثابت شده است، نافذ شده است، تمام شده است، نفوذ و تمام شدن و ثبوت و تحقق معنای وجوب لغوی است. این معنای لزوم و وجوب در مقابل معنای لزوم و الزام این معنای اصطلاحی است، معنای فقهی است که روایات حمل بر این معنا نباشته بشه، حمل بر اون معنای فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا البائس والمضطر والمعتر. وجوب به معنای ثبوته، ثبوت و تحقق و آرام گرفتن و سکون و معنای وجوب اینه و در روایات هم زیاد به این معنا استعمال شده، به معنای شاید به معنای لزوم، اصلا کلمه وجوب خیلی نادر استعمال شده در روایات، معنای لغویش هم همینه، معنای روایش هم همینه. پس وجب الشراء من البایع علی ما یملک یعنی ثبت و نفذ الشراء و تم الشراء من البایع علی ما یملک، و این قهرن به معنای ما وقع، وجب به معنای ثبت فقط با ما وقع و نظر به ما وقع جوره، با بیان کبرای کلی که بعد انجام بخواد بگیره به وجهی جور نیست، اونجا لم یثبت، ثبت دیگه میشه ناظر به ما وقع. پس ناظر به اون معامله ایست که واقع شده که عبارت بوده از بیع ما یملک ما لا یملک و مال الغیر فضولتن فی صفقت واحده، و در بیع واحد داره میگه اون چی که مالیس یملک بیعش باطله، لا یجوز، جایز نبوده، بس لا یکون صحیحا، نسبت به اون کبرا رو گفته که لا یجوز، پس اون مواقع نسبت به مال املک به درد نمیخوره، لکن نسبت به ما کان مالکن ثبت من البایع علی ما یملک، ای تحقق، ای حصل، ای ثبت، نفذ. این قهرن دال بر این میشه که اون بیعی که وقع در مورد سؤال سائل و کان بیعا لما یملک مع ما لا یملکه، اون نسبت به ما یملک یقع. مضافاً به این که
ما قرائن دیگری هم در این روایت هست، در صدر و زیل و سیاق روایت، اینه که امام ناظر به همون مورد سؤال اینجوری که نمیخواد یک، بالاخره اگر کبرای کلی رو هم بخواد بگه، میخواد از این کبرای کلی مطلبی رو در این کبرای کلی بیان کنه که سائل در مورد سؤالش ازش استفاده کنه. فرضاً هم اینجوری بگیم امام اینجوری گفته بود، لا یجوز بیع ما لا یملک و یجوز بیع ما یملک، بگی یجوز بگه، واجب نگفت یجوز کبرای کلی، اینجور هم میگفت بازم از این استفاده میشد که این بیعی که قد وقع نسبت به ما یملک یقع صحیحاً، چون بالاخره مورد سؤال سائل این بود، مورد مکاتبه آقای صفار این بود که یک کسی این کار کرد، یه بیعی را انجام داد، رفت مکه، بیعی را انجام داد، چون حضره سفر الی مکه نمیتونست بره اونجا، اون دور بود زمینش، اینجوری بیع کرد، مجموع را فروخت، ما یملک و ما لا یملک را فروخت و اشهاد کرد و اقرار کرد و امضا کرد و داد دست مشتری و رفت. اینجا ایصلح للمشتری، مشتری چیکار کنه بنده خدا؟ سوالم از حکم مشتریه، ایصلح للمشتری ذلک و انما له للبایع بعض هذه القریه و قد اقر له بكلها. بالاخره این مورد سوال باز از جواب امام استفاده بشه، امام نمیتونه یه جوابی بده که مورد سوال از اون جواب در نیاد و مندرجی در اون جواب نباشه. خب وقتی امام در مقابل سوال از این چنین فرضی بگه که لا یجوز بیع ما لیس یملک و یجوز بیع ما یملک، حتی به عنوان یجوز باشه، به عنوان ثبته و نفذه نباشه که صریح در نظر به ما وقعه، یه کبرای کلی بگه و یجوز بیع ما و یجوز الشراء من البایع على ما یملک، این کبرای کلی رو بگه، بازم در مقام اون جواب از اون سؤال قرآن استفاده میشه که پس اون چه که وقعه على ما یملکه من البایع یکون جائزن یکون صحیحن، پس به مقداری که مالک صحیح جائزن و صحیح، وقع جائزن و وقع صحیحن، به مقداری که مال لا یملکه لیسه یملکه لا یقع جائزن و لا یقع صحیحن. پس روایت از این نظر هم نمیشه درش اشکال کرد که بگیم ناظر به ما وقع نیست، یه چیز کلی بخواد بگه یا مثلا معنای وجود تشت. اون که محتمل نیست، شراء که واجب نیست اساسا، میگه شراء واجب، این خودش یکی از مباعداته که وجبه به معنای دستور که نمیتونه باشه اصلا. اون باز میگه وجب تجدید البیع، این چیزی میگه، اینجور که نگفته. پس بنابراین روایت علی کل حالن دلالتش بر این که در مورد سوال که سوال از بیع ما یملک ما اما لیس یملک نسبت به ما یملک یقع صحیحا، اشکالی نیست از این نظر. پس این دو اشکال رو بر دلالت قابل دفع بود. اشکالی که به نظر ما میاد بر استدلال به این روایت اینه که چه تعرضی ندیدم در جای بشه بهش، این که این روایت اجنبیست از محل بحث ما، نه به این دو جهتی که ذکر شد که کلی نیست، چرا حکم کلی از این روایت استفاده میشه، و نه به جهت این که مقصود از وجوب مثلا لزومه، نه مقصود وجوب هم ثبوته و ناظره به همون بیعیست که واقع شده، ولی اجنبیست از محل بحث ما به جهت اینکه جهت سؤال که امام در مقابل اون جهت فرموده است نسبت به ما وقع یقع صحیحا، جهت سؤال بیع ما یملک و ما لیس یملک به نحو فضولی در صفقه واحده، سؤال اصلا از این نیست. سؤال فرض شده که این آقای مالک میخواسته فقط مال خودشه بفروشه، مال دیگری قصد فروشش اصلا نداشته و کسی هم مال دیگری رو که نمیفروشه به این شکل، اونم یه قریه ای. این آقا میخواسته بره مکه، حوره هول خروج الى مکه، زمینی که داشته دور بوده از اون مکانش، به طوری اگه بخواست میرفت اونجا زمین رو مشخص کنه، محدد کنه اراضینی که مربوط به اونه و بفروشه به مشتری، وقت سفرش میگذشته، مخصوصا سفرهای سابق که خیلی مقدمات میخواسته. این چون کسی هم نبوده در اونجا براش محدد کنه بگه این زمین حدودش زمین تو کجاست، نه خودش میدونسته نه کسی بوده، نه میتونسته بره اونجا محدد کنه و استعلام کنه. فقط چیزی که میدونسته عرفهو یا عرفهو، فقط قریه را میدونسته که حدود قریه چقدره. این از برای اینکه زمینش را علی کل حالن هر جای قریه باشه به ای تملیک کرده باشه، بعد کسی نتونه بیاد بگه نفروختم، میاد چیکار میکنه؟ میاد اینجوری انشاء میکنه، میاد میگه من کل قریه را به تو فروختم، زمینای من در کل قریه هر جای قریه باشه، حالا یا عنوان زمینهای من را، یا از برای اینکه دیگه کسی نتونه تشکیک کنه، میاد حدود قریه را مشخص میکنه، میگه آنچه که این چند حدود چهارگانه این قریه زمین درش هست، همه اینا را اگه مال من باشه باید به تو فروختم. یک بیع انشائی میکنه از برای زمینهای خودش در داخل این قریه، چون جاش رو نمیدونسته، حدودش رو نمیدونسته، میاد برای اینکه بعداً موجب مشکلی نشه برای این مشتری و اقرار کرده باشه به اینکه بالاخره زمیناش در هر جای این قریه باشن، برای او میاد میگه همه این قریه رو به تو فروختن. این در حقیقت عنوان همه قریه رو فروختن یک عنوانی است که این آقا استخدام میکنه این عنوان رو به عنوان مشیر به زمین‌های خودش هر جا که باشن، هر کجای از این قریه که باشن. در حقیقت میخواد سائل اشکالش این بوده که این آقا حدود زمینه خودش نمیدونسته تفصیلا، ولی اجمالا میدونسته در داخل اطراف حدود این قریه است. حالا اگر میدونست میامد بیع و اشهاد و اقرار تفصیلی میکرد، حالا میاد بیع اجمالی میکنه، اجمالی هم این شکلی میکنه، به این ترتیب این بیع رو انجام میده که طرف مقابل بعد مشکلی برش نباشه. میگه آقا هر تمام قریه را اگر مال من باشه تمام قریه را بده فروختم، اشهاد میکنه کل قریه له. جهت سؤال سائل اگه این باشه، پس در حقیقت نکته ای که تو ذهن سائل بوده این نیست که یک کسی قصد جدیش بیع مال خودش یا بیع مال دیگری فضولتن باشه، قصد جدیش فقط بیع مال خودش بوده، ولی چون مجهول بوده جای مال خودش، میاد اینو در ضمن عنوان اجمالی انشاء میکنه که اون عنوان کل القریه است که اجمالا بعضیش رو مخواد بفروشه، یه کل القریه. پس جدن و لبن این قصد جدیش بیع مال خودش با مال دیگری به این آقا نبوده، به هیچ وجه مشتری هم قصد جدیش این نبوده، این فقط یک انشاء سوری بوده برای رسیدن به اون قصد جدیش که عبارت از تملیک زمین های واقعی که ملک خودشه و در داخل این حدود قریه است، از اینجا خارج نیست، این کار کرده. آن وقت خب این مجمل بوده، هرچه مالکن در دادگاه دیگه به درد نمیخوره، بایستی قید این قیدش کرده در به چهار اون حدود که دیگه کسی نه چیز کنه. خیلی خب این خیلی روشنتر و بهتر و منظمتر میشه دیگه، بگه در این حدود این قریه، شاید هم مقصود اصلا همین هم بوده، تحدید قریه به این جهت بوده. قرینه بر این که نظر قصد این آقا فروختن مال خودش بوده، اینی که داره میگه راوی در سؤال که این آقا لا یعرف حدوده، مراحل هم هست تا منزلش، اگر نزدیک بود میرفت مشخص میکرد اونو میفروخت، کسی هم نیست در اونجا، لم یکن له فی المقام من المقام ما بله ما یأتی به حدود ارضه، کسی هم اونجا نیست که بیاد به حدود ارضش بهش بگه، این معنیش اینه که آنچه که مورد نظر بایعه نیست که مال دیگری رو بفروشه عدوانن و فضولتن مثل فضولی یا وکالتن، حج هم نزدیک مخواد بره حج، حضره الحج، این اگر لم یحضره حج خب میرفت اونجا اونو بفروخ، اینا همش در سؤال آمده، همش قرینه است برای این که مورد نظر سائل کسیست که این کار را کرده در مقام اثبات نه در مقام ثبوت، در مقام ثبوت واقع مقصود این آقا بیعه مال خود زمینای خودشه فقط به این، ولی چون این آقا چون این محدد نیست نمیتونه بهش یک سند اثباتی تام میبده، یک سند اثباتی تام را اینجوری قرار میده، جوری قرار میده که کل القریه اقر له به کل القریه، چون مالش ضمن این قریه هست. بنابراین نه اجازه بدید، عرض خلاص نشد هنوز، اجازه بدید آن وقت، وقتی اینجور شد. این با بحث ما فرق میکنه، بحث ما این جهت سوال میده رو این، با این استظهار جهت و حیثیت سوال جواب این میشه که آیا اگر کسی اون مال خودش را که میخواد بفروشه، مال مکانش مجهول بود، تحدید تفصیلی نتونست بکنه، آمد یه تحدید اینجوری کرد، یه کاری کرد که ضمناً اونچه که مال خودشه به انتقال او در بیاد و قصد جدیش هم همین بود، اینجا هل یکونو صحیحا، اینجا امام درسته، میاد میگه برای اینکه آنچه که مال او نیست گرچه اقرار کرده، لا یجوز اقرارش، به درد نمیخوره، مال او نیست، لا یجوز بیع مالش به و در ما باعه ما یملکه و باعه، در ضمن این عنوان اجمالی که اقرار کرد بهش و اشهاد هم برش کرد، ما باعه ما یملکه الشراء ثابتون، الشراء ثابتون، چون از اولم قصد جدیش بیع این مقدار بوده، این در حقیقت ربطی به باب نه قرار نیست، جهل به مکان که موجب قرار نیست، قرار جهل جهل او دیگه بحث دیگه، او علی کل حال اشکال در این روایت ربطی به این بحث داره و جوابش هم اینه که نه، اینجور قراریه در اینجور جاها فرض کنید مقدارش مشخص بوده، جاش معین نبوده، یعنی حدودش مشخص، مقدار فرض کنید یک هکتار زمین، دو هکتار زمین در این قریه داشته، قریه هم زمیناش متساوی بوده که از این نظر قراریتی درش مکیل و موضوع هم نیست که باستی مقدارش مشخص باشه، این مقدار کافیه در رفع جهالت رفع قرار در بیع الزمین، اون دیگه حیثیات خارج از مدلول روایت. بنابراین مقصود ما اینه که در باب در مسئله ما قصد جدی میخوره به بیع مجموع ما یملکه الغیر، در مورد روایت قصد جدی خورده به ما یملکه، میخواد فقط ما یملکه رو بفروشه به این آقا، ولی چون محدد نبوده اثباتن براش، میاد یه اقراری میکنه و یک مثلا اشهادی میکنه برای عنوانی در مقام اثبات، فقط در عنوان اعمی که اون را هم اون درش داخل شده باشه، اینجا امام میگه اونی که مال او نیست هیچی لا جزه به، اونی که مال اونه ثبت البه، چون واقعا قصد جدی بهش کرده، انشاءش هم کرده، اثبات و اقرار هم براش کرده که او ولو اقرار زمینی، در اینکه زمن ما کل قریه همه قریه برای او، پس مال خودش هم که در این زمن مال او، این مربوط میشه وقت روایت به مرحله دیگری، به این معنا که اگر ما در مورد روایت قائل شدیم به صحت که قائل میشیم به صریح کلام امام که یصح البیع فی ما یملکه من الاراضی، این معناش نیست که اونجایی که قصد جدی داره بایع مال خودش رو با مال دیگری مجموعا بفروشه به دیگری به مشتری، اونجا هم یصح فی ما یملکه، با اینکه اونجا قصد به مجموع خورده نه به مال خودش فقط. در مورد روایت از صدر روایت و از سؤال روایت خیلی خوب روشنه که بایع میخواسته مال خودش بفروشه، در مقام اثبات راهی نداشته غیر از این که اقرار کنه به اینکه کل قریه له، در مقام اثبات نکرده، نه اصلا نفروخته، در مقام اثبات فقط اقرار کرده، در مقام اثبات اصلا نفروخته، در مقام انشاء نکرده به مال دیگری را، و یه اقراری کرده که کل قریه مال توست تا این بعد جلوش نگیرن، چه ربطی داره به بحث فضولی؟ اصلا بحث فضولی نیست، بحث فضولیه نه بحث فضولیه بیع فضولی است، نه بحث بیع ما خود با مش... نه بحثی است که نه بحث بیع است که همش فضولی است، نه بحث بیع است که نصفش فضولی است، نصف بیع هم فضولی نیست، تمام بیع اصیله، تمام اون بیعی را که این آقا کرده از زمینای خودش بیع اصیله، فقط در مقام اثبات برای اینکه به دست یه ورقه‌ای بده اقرار کرده براش که کل قریه مال توست تا بعد کسی جلوش نتونه بگیره، صحت بیع در اینجا مستلزم صحت به در اونجایی که واقعا قصد جدیش اینه که مال خودش رو با مال دیگری مجموعا به یک بیع و به یک تملیک تملیک کنه به دیگری، تعدی از این مورد به مورد دونه خرط القتاده. پس مورد روایت جاییست که این آقا از اول انشاء بیعش انشاء بیع ما یملکه، ولی چون در مقام اثبات این حدود این ما یملک مشخص نبوده در اون قریه، آمده یه اقرار بیش از مقدار مبیع واقعی و قصد جدیش کرده، اقرار به بیشتر از این کرده، امام میگه اون چیزی که مال او نیست لا یجوز، این آقا هم بگیره مال او نبوده، اصلا اقرارش هم به درد خودش به درد اصلا به این قصد هم شاید نبوده، فقط به قصد اینکه کسی ازش زمین های خودش نگیره از اون مشتری. نسبت به ما یملکم واجب الشراء، چون قصد بیع داشته، ثبت و نفذ، قصد بیع داشته و بیعم کرده، اونا رو می‌خواست فروخته بود دیگه، یکون تام منافذن. پس مورد روایت جاییست که بیع ما یملکه فقط مقصود بوده، حالا یا انشاءش هم فقط به او خورده، این مجرد اقرار ورقه‌ای است، سندی است به اصطلاح که ظاهر روایت شد این باشه، اقر له. یا اگر انشاءش هم لفظاً گفته بعتک کل القریه، که در روایت نیامده بعتک کل القریه، آمده اقر له بکل القریه، انشاءش هم اگر بعتک کل القریه بوده، انشاء سوری است، یعنی انشاء بوده که قصد جدی عقبش نداشته این آقا، قصد جدیش بوده که مال خودش رو فقط به او بفروشه به اون قرائنی که بهش اشاره شد. این فقط ظاهرش اینجوری قرار داده، ولی مقصودش از بیع کل القریه بیع ما یملکه من الاراضی در محدوده این قریه، که اراضیش در محدوده این قریه بوده، او رو داشته قصد میکرده فروشش رو، این رو نمیشه ازش استفاده کرد. جایی که بایع واقعا جدا قاصد بوده بیع ما یملکه را و بیع مال دیگری مجموعا در یک بیع، بگه من این دوتا رو به تو میفروشم، این دوتا فرشی که یکیش مال من یکیش مال مثلا اخوی منه، این رو با او، این باب اصلا بابش باب فضولی نیست، چون در باب فضولی که نصف بیع فضولی باشه، واسه قصد جدی بایع بر این که مال دیگری را هم منتقل کنه به دیگری، قصد جدی نقل و انتقال و اونم قصد جدی خرید از اون مشتری، این دو تا باز باشه تا بشه بیع فضولی. حالا یا بیع فضولی تنها یا بیع فضولی باب اصیل، جایی که مجموع را بخواد مال خود و مال دیگری را بفروشه. پس این روایات یا جزمن ظاهره در این مسئله است که اجنبی از فضولی نسبت به بیع ما یملک، چون قصد فقط به او بوده، بیع او بوده، یا اگر این استثاره رو گفتیم کسی جزم بهش پیدا نکنه، لااقل اینکه این در حدی است که احتمال هست اقلا که این مقصود سوال باشه، سائل باشه و حیثیت مورد نظر امام و سائل باشه، که بنابراین اگر این احتمالش هم در حد یک استثاری که مقابلش این چه که مشهور گفتن یا شیخ گفتن، نه مشهور هم همیز بین روایت تمسک کردن، شیخ بین روایت تمسک کرده، اون چه که ایشون بخواد استظهار کنه، بالاخره این احتمال اگر از هر از اون نباشه در حد اوست، و تکون روایه از این نظر مجملتن که ایران نمیشه کسی دلیل بگیره بر صحت بیع فضولی، که بیعی که بایع مال خودش را با مال دیگری را مجموع را میخواد با یک بیع انشاء کنه با قصد جدی بیع مجموع، شاید اگه بشه فقط مال خود بفروشه تنها بگه نمیفروشم، خب مجموع را میفروشم مقیدن، که بحثم در همین مسئله است که مجموع را قصد جدی بیع کنه و مشتری هم مجموع را قصد جدی خرید کنه، بعد یعنی کشف که اون یکی مال دیگری است، یا از اول منکشف بوده ولی او اجازه نداده بعد رد کرده، حالا بگیم در این نصف با اینکه قصد نصف بیع نصف را نداشتن به ما هو بل ضمن مجموع قصد داشتن، اینم یقع صحیحن. از مورد روایت این مسئله این ترتیب نمیشه استفاده بشه از مضمون روایت، میشه روایت اجنبی یا جزمن یا احتمالاً علی الاقل. پس این دو تا دلیل هر دو کافی نبود برای اثبات صحت، مهم دلیل سوم برای اثبات صحت و اون تمسک به عمومات صحته، تمسک به عمومات صحته، که این دلیل سومی است. مرحوم شیخ تمسک به این دلیل ظاهرا نکردن، البته دقت که در عبارت ایشون شد در لا بلای عبارتشون اشارهی داشته باشن. مهم دلیل سومه که انشاءالله میاد بر صحت، بعدم ادله کسایی که میخوان ادعای مثلا بطلان کنن.